شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و بیشترین درود به شما و شنوندگان گرامی شما.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب قروی مدت هاست در مورد تاریخ ایران و نقش آذربایجان در تاریخ ایران گفتگو داشتیم، اون هم به مناسبت سخنرانی ایشان در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن که تحت عنوان نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت برگزار شده بود. جناب قروی، اگر مایل باشید بپردازیم به دنباله این گفتگو، منتها چون جلسات پیشین به اخبار و مسائل روز هم یک نگاهی داشته باشیم و صحبتی کرده باشیم، میخواستم در ابتدا اگر ممکنه در مورد این خطر تجاوز خونین قریب الوقوع آمریکا و در کنارش اسرائیل و در این لحظات بحرانی و حساسی که بر مملکت ما میگذره و همینطور تحریکاتی که حاکمیت در ایران انجام میده، در این مورد صحبت کنیم تا پس از اون بپردازیم به گفتگوهای قبلی.
بله، با کمال میل. البته شما گفتید که خطر خونین قریب الوقوع، من امیدوارم که هرگز چنین مبد.
ما هم
امیدوارم هیچ وقت یک همچین اتفاق نیفته و قریب الوقوع که چه عرض کنم، بعید الوقوع هم نباشه، هیچ وقت این اتفاق نیفته. ولی به هر حال یک واقعیت هست، اون همینه که صحنه سیاسی روز به خصوص در رابطه با ایران به شدت در هم بر هم و مخشوش و سخت پیچیده است این روزها. دلایل بسیار زیادی هست که نگرانی هر ایرانی رو به شدت بالا میبره. اگر به خصوص به رسانه‌های اروپایی توجه بکنیم، آدم احساس خطر خیلی بیشتر میکنه که اونجا با توجه به اینکه حتی در انگلیس که مؤتلف آمریکا در حمله به عراق، اکثریت مردم با این جنگ مخالفن. اکثریت مردم به خصوص در اون تظاهرات 2 میلیونی پیارسالشون در لندن نشون دادند که با جنگ مخالفن و صلح رو میطلبن. در کشورهای دیگه اروپا هم تحلیل هایی که میکنن از نیات خطرناک آمریکا حرف میزنند و البته گرفتاری و پیچیدگی بسیار زیاده. فراموش نکنیم که مسئله به شکلی که به راحت 2 تا 4 تا بکنیم نیست. درگیری ها و تضادهایی که در سطح تصمیم گیری مسئولان آمریکا هست مسئله قابل توجهیه. از طرف دیگه 2-3 تا اتفاق جدید در منطقه افتاده که باید اون رو از نظر دور نداریم. یکیش مسئله ابراز آمادگی اظهاراتی تونی بلیر برای پس کشیدن نیروهای انگلیسی عراق بود که فشار زیادی روی کاخ سفید وارد شد که بفهمن آیا این اشکالی ضربه‌ای به آمریکا خواهد زد یا نه، که سخنگویان دولت آمریکا نشون دادن، سعی کردن نشون بدن که هیچ مشکلی نیست و این با توافق شده. ولی من که به مصاحبه یکی از وزرای سابق دولت کارگری انگلیس در رادیوی گوش می کردم که از مخالفین جنگه، می گفت که اینا همه زیر فشار شدیدی است که به دولت بلیر وارد میشه از یک طرف، از طرف دیگه چون همین روز همین نزدیکی ها باید از صدارت از نخست وزیری انگلیس بره کنار، تصمیم داره که از خودش این دم آخر یا اثر خوب گذاشته باشه و بگه که من سربازامونم که فرستاده بودم برگردوندم به مملکت و هیچ مسئله پشت سرم نذاشتم. ولی هیچ ایمانی به این که جدن اونجا باید نباید جنگ میشد نداره و همچنان بر همون رفتار و گفتار گذشتهش پابرجاست. این را البته به عنوان معترضه میگم که تونی بلیر گرچه وابسته به حزب کارگره و از طرف حزب کارگر به نخست وزیری رسیده، ولی از منفورترین و بدنامترین چهره های سیاسی معاصر ما خواهد بود تا سالیان و دههای بسیار زیاد آینده به خاطر کاری که کرد. اون وقت خدمت شما عرض شود که حادثه دوم سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه است و تلاش شدیدی که در رابطه با احتمالاً برقراری صلح بین فلسطین و اسرائیل هست. فلسطینی ها و اسرائیل هفته پیش شاهد بودیم که دو جناح متخاصم فلسطینی با هم کنار اومدن، خواستن که حکومت دولت ملی درست کنن و راه رو به اصطلاح آماده بکنن، جاده رو صاف بکنن برای مذاکرات با اسرائیل. در سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا هم این اهمیت مسئله دیده شد. این نشون دهنده این است که فشارهای بسیار زیادی که از داخل آمریکا و تمام کشورهای جهان وارد میشه اینها رو ناگزیر کرده که بیشتر به این مسئله بپردازن و بدونن بپذیرن که ام الفساد این حکایت ها در منطقه این سیستم آپارتاید حاکم بر فلسطین هست و اینکه این حق کشی هایی که دائم میشه و جنگایی که میشه، کشتارهایی که از فلسطینی ها میشه، اینها باید بهش پایان داده بشه. منتها وسط این صحبت معترضه ای باز دوباره میگم، اون همینه که چقدر غم انگیزه که بعد از این درگیری هایی که بین فلسطینی ها روی داد، شاهد بودیم که بالاخره حماسی ها که تندروان هستند پذیرفتند که از مقدار قابل توجهی از خواسته های گذشتهشون عقب نشینی بکنن. در اینه که صلح برقرار بشه هیچ شکی نیست که اتفاق خوبیه، مبارک میمونه و ما استقبال میکنیم. در این حال بعد از همه این حرفا این سوال همچنان آویزان میمونه که این در چه جهانی داریم زندگی میکنیم که همه قدرت ها با همه بلندگوهاشون و رسانه هاشون بسیج شدن که حق ملتی رو زیر پا بذارند و اسرائیلی که به عنوان اولین تروریست در جهان مطرحه و حاکمیت آپارتایدی که داره اون ملاکی بشه به این که اروپایی هایی که ادعای دموکراسی و طرفداری از دموکراسی میکنند اگر اینها اونها رو به رسمیت بشناسن، قول بدن که از همه سرزمین های اشغال شده شون فقط به 15% بسنده بکنن، در این صورت اینها پولهای بلوکه شده اون ملت رو بدن و کمکهاشون ادامه بدن تا اینکه اونها بتونن در یک فضای نیمه مستقلی بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. و این در حالی است که صبح تا شب در بوق و کرنای دستگاه های غربی ما صحبت از دموکراسی، آزادی خواهی، احترام به کرامت انسانی میشنویم و ظاهر قضیه پاره ای از دولت ها به این دلیل کوبیده میشن، مورد حمله قرار میگیرن که اونها دموکراتیک نیستند. این دو رویدادی که اشاره کردم، رویداد سفر وزیر خارجه و آمریکا به منطقه و مسئله پس کشیدن نیروهای نظامی انگلیس از عراق، بی تأثیر در اونچه که در روی میده و روی خواهد داد نخواهد بود. از طرف دیگه حرکتی که آغاز شده در مدتی است که در منطقه که تضاد دو بین شیعه سنی رو به شدت بالا ببرن، به خصوص بعد از اعدام صدام وسیله مشخصی شد برای مطرح کردن این قضیه، تا حالا موفق بوده و مرتب سردمداری یا ابتکار عبدالله اردنی مسئله هلال شیعی به شدت مطرحه. کشورهای عربی واکنش زیادی به اون نشون دادند. اگر این داستان فلسطین اسرائیل پیش بره و به جایی برسه و ثابت بمونه، یعنی حالت جنگ از بین بره در اونجا، این دو معنی خواهد داشت. یکیش این که شعارهای تند و تیز دولت ایران رو در رابطه با اینکه ما خط مقدم جبهه بر علیه اسرائیل هستیم رو به شدت کمرنگ میکنه و اونها رو از اهمیت میندازه، و از طرف دیگه اگر اون طرحی که در کاره که بسیج به وجود آوردن اجماع همه جانبه بین کشورهای عربی سنی مذهب در برابر ایران شیعه در کاره، اگر اون به نتیجه برسه، میشه اینطور حساب کرد که با به دست آوردن راحتی خیال از مسئله عرب اسرائیل چند هدف رو مورد نظر قرار میدن. یکیش خشکوندن زمینه حرکت های تروریستی در مناطق مختلف جهان عمدتاً آمریکاست، که فکر میکنن چون ریشه این فسادها از اون مسئله است، اگر اون حل شه این مسائل هم حل میشه. البته تا مقدار قابل توجه این نظریه درسته. و دیگر این که رها شدن نیروها و راحتی خیال از اون طرف فرصت بیشتری میده تا اینکه جواب، تا اینکه به مشکل یا به مسئله یا ادعاهای ایران بیشتر توجه بشه، رسیدگی بشه. از کردم اگر اون اجماع کاملا به وجود بیاد. در اینجا بازی ظرافت دیگری رو باید در نظر بگیریم و اون همینه که تفاوت عمیقی بین حاکمیت‌های عربی و ملت‌های عربی وجود داره و این رو حتی افکار سنجی‌های غربی بارها نشون داده. مؤسسه گالوب معمولا این افکار سنجی رو می‌کنه و نشون میده که در همه اون کشورها، حتی دوست‌ترین کشور مثل مصر که به شدت مؤتلف نزدیک آمریکاست و بعد از اسرائیل گیرنده بزرگترین کمک نظامی مالی از آمریکاست، در اونجا نزدیک به 85-86%، در اردنی که به شدت به اصطلاح پروتژه یا وابسته یا به اصطلاح مریجک دنیای غرب آمریکاست، در اونجا حدود 90%، و در کشورهای دیگه عربی درصد بسیار بالایی از مردم با سیاست‌های آمریکا مخالفند، با حضور آمریکا در عراق به شدت مخالفند و در خود عراق هم امروز دیگه کمتر کسی شاید پیدا بشه که از اینکه نیروهای بیگانه در اونجا هستند راضی باشه، به جز دولت عراق که طبیعتاً اعتماد به نفس لازم رو نداره و گمان میکنه که در تنهایی نمیتونه از عهده مشکلات داخلی عراق بر بیاد. اگر نه، ملت‌ها به طور کلی با روش هایی که دولت هاشون اعمال میکنن میانه خوبی ندارند. این خودش یک فکتیست که نباید ازش بگذاریم.
بله.
اما اگر کسی بپرسه که اگر خدایی نکرده اتفاقی بر ایران بیفته، تو اون کشورها بلوا خواهد شد و همه میریزن بیرون و تحمل نمی کنن، یک همچین چیزی به شدت بعید به نظر میاد، به خصوص با نفاق تاریخی که همیشه بوده بین عرب ها و ایرانی ها. یادمون نره که در حمله ای که صدام به ایران کرد، ملک حسین با وجودی که سالیان دراز از قبل ایران تغذیه شده بوده و رفت در نقطه در قادسیه همراه صدام، افتخار شلی که اولین توپ به ایران رو به خودش نصیب خودش کرد، در حالی که ایران هیچ مشکلی ظاهرا در اون زمان با اردن نداشت. یادمون نره عکسای ماچوبوسه های آنچنانی یاسر عرفات با صدام رو. یادمون نره نزدیک به 40 میلیارد دلار کمکی که کویت عربستان به صدام کردن که ایران رو خوب بکوبه، با وجود دشمنی های دیرینه و عمیقی که بین نظام های مثل عربستان زیادی فناتیک مرتجع به شدت متعصب مذهبی با صدام ظاهرا سوسیالیست سکولار ضد مذهب وجود داشت، سر مسئله ایران که یه ملت غیر عرب بود به اجماع کامل رسیده بودن، همه نوع همکاری با هم میکردن. من گمان نمی کنم که این اجماع، این برخوهمیت نژادی که در اونا هست، باعث به صدا طغیان توده های عرب بشه. در پاره از روزنامه هاشون انتقاد خواهد شد، پاره از انتلکچوال های منطقه اعتراض خواهند کرد، مقاله خواهند نوشت، سخنرانی خواهند کرد. اما اینه که خیلی عذر میخوام، عوامانه میخوام بگم، اصطلاح عوامانه اینه که این حکایت ها به قول معروف واسه فاتی تموم میشه، نه نمیشه، این که اتفاقی نخواهد بود. در نتیجه ایران هست در شرایطی که به نقشش اگر نگاه بکنیم شرایط ویژه است، از شرق و غرب در بین نیروهای آمریکایی است و در شمال غربیش ترکیه است که عضو پیمان ناتو است و صد البته اگر لطف کنه پایگاهاشو در اختیار آمریکای اسرائیل برای حمله به ایران قرار نده، حداقل بی‌طرف خواهد بود و هیچ نوع حمایتی از اون ابدا محتمل نیست. و بالاتر آذربایجان رو داریم که پاتوق و مرکز قابل توجه نیروهای اسرائیلی و آمریکایی است، از چندین سال گذشته در اونجا به شدت تجهیزات زیادی فراهم کردن، به خصوص تجهیزات سرویلنسشون، تجهیزات کنترل از طریق ساتلایت و جاسوسی در خاک ایران رو در اون مناطق انجام میدن. و باز همینطور حرکت کنیم به بالا شمال ایران تا منطقه ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و قزاقستان، باز در اون منطقه در پایگاه‌هایی که آمریکایی‌ها دارند. و در جنوب هم کویت رو داریم، عربستان رو داریم که پایگاه های جا افتاده یا آمریکایی ها اونجاست. طبیعتا در این شرایطی که وجود داره ایران به هر حال باید به شدت مواظب باشه که از هر نوع تصادمی پرهیز بکنه، اما با هزار افسوس نه فقط این پرهیز نمیشه، بلکه با ابراز نظرهای ویرانگر و اقدامات ویرانگر حتی اون عناصری که سلطلب بودند و هستند در جهان، در نقاط مختلف جهان، اونها را هم به نحو به صورت تحمیلی وارد اجماع بر علیه ایران می کنند. و به گمان من اگر ما می تونیم در ذهنمون یه لحظه تصور کنیم ایرانی که نمیخواست اسرائیل از صفحه جغرافیا محو بشه، ایرانی که کنفرانس هولوکاست برگزار نکرده، ایرانی که کاسه داوطلبانه نیست برای فلسطینی ها، ایرانی که میگه منافع ملی من مقدم و مقدستر بر هر چیز دیگر در جهان، اول منافع ملی و بعد چیزهای دیگه، و دولتی در ایران هست که منافع ملیش رو در هژمونی منطقه‌ای و بین المللی جستجو نمی کنه و بلکه منافع ملیش رو در گسترش آزادی ها و دموکراتیزه کردن جامعه و ایجاد رفاه عمومی جستجو میکنه که اگر این کار رو میکرد بیگمان در منطقه‌ای که به شدت خلأ خوبی، خلأ رهبری، خلأ ارزش‌های خوب هست میتونست یک الگویی باشه. اگر در یک وضع خیالی این چنین بودیم بیگمان همین حالا ایران حق میداشت که بگه من مثل هر ملت دیگه‌ای که عضو NPT هستم من بخوام حق استفاده از تکنولوژی هسته‌ای داشته باشم. در این حال باز سوال پیش میاد که الهم و فلهم رو در نظر بگیریم واقعا در شرایط امروز ملت ایران مهمترین مسئله یا واقعا همینه؟ آیا دسترسی به تکنولوژی هسته‌ای جدا مسئله ملی ایرانه یا اینکه به صورت حداقل تاکتیکی میتونه سادن هدفهای دراز مدتش رو مدتی آهسته بکنه و به هدفهای کوتاه مدت بپردازه، گرفتاری های روزمره رو کم بکنه در شرایطی که تورم داره به سرعت بالا میره؟ حتی کسانی که به قول روزنامه های سایت اصلاح طلب روز راه یافتگان مجلس حتی دائم دارن اعلام خطر از تورم رو به افزایش میکنن، از افزایش بیکاری صحبت میکنن و از بحران اقتصادی حرف میزنن، از به خصوص از بیشتر شدن، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی دارن حرف میزنن که هر روز بیشتر شاهدش هستیم که داراها داراتر و نادارها نادارتر درم میشن و ایران داره میره به جزو کشورهای معدود، کشورهای با شکاف طبقاتی خیلی بالا، با ضریب جینی خیلی قابل توجه و بحرانی، با درصد مرفه نسبت به ندار که در کشورهای اروپایی 1:6، در ژاپن 1:5 و در وحشتناک‌ترین کشور در جهان برزیل بوده در قبل از لولا د سیلوا که 1:25 بوده. ایران الان بنابرای گزارشاتی که اخیراً میخوندم به 1:18 یا 1:20 بیگمان با سرعتی که داره میره جلو، با توجه به این که در این دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد تا به اصطلاح این راندخاری بیشتر شده و وابستگی اقتصاد به نفت به صورت سرسام‌آور بالاتر رفته و به بهانه داغ کردن بازار و رقابت واردات رو جلوش کاملا باز کردن به رقمی برابر با حدود 50 میلیارد دلار، کشوری که تا همین 3-4 سال پیش نهایتا 20 چند میلیارد دلار واردات داشت، با این رقم گنده راندخاری به شدت بالا گرفته و با وجود دادن شعارهای حمایت از مستضعفان و رسیدگی به شکمهای گرسنه در زمان انتخابات، الان همون راندخاران مسئولین هستند، در مسئولین راندخاران بسیاری هستند و نعمات و سفره اونچه که در سفره هست و به خوبی به راحتی و صلح و صفا بین خودشون تقسیم میکنند. با این وضع بیگمان ما وضع بسیار وخیمتری خواهیم داشت و از خودمون میتونیم بپرسیم که جدن با این شرایط اولویت اول تکنولوژی هسته‌ایه یا اولویت اول آزادیه یا اولویت اول عدالت اجتماعیه؟ عدالت اجتماعی هر روز که میگذره داره ضربه های وحشتناکتری میخوره، آزادی در کشور هر روز که میگذره محصورتر و محدودتر میشه و دیگه کتاب نوشتن، فیلم ساختن، مجله، روزنامه آوردن، انتشارات، حتی وبلاگ نوشتن هر روز مشکلتر و مشکلتر میشه. اطلاعیه‌ای که انجمن‌های صنفی نویسندگان، روزنامه‌نگاران، ناشران رو شما بخونید می‌فهمید چه تصویر وحشتناکی ترسیم میشه در اون نامه‌ها در ایران. در حالی که چند هفته پیش بود شاید احمدی نژاد در مصاحبه با دایان سویر خبرنگار NBC BBC ABC آمریکا داشت توضیح میداد که ما برای آزادی انسان و یا خونی که از انسان ها ریخته میشه بیتوجه به نژادشون، مذهبشون، رنگشون دل میسوزونیم، هر عاقلی میتونه بپرسه بگه که تو شما رو به خدا اول قاچ زینه بچسب، بعدن از سوای پیشکشه، شما همین دوربر خودت این آزادی رو مستقر کن و این مکرمت انسانی رعایت بکن. خارج از ایران طلب شما همین جا این نموده رو درست بکنید. به هر حال با این پیچیدگی هایی که توضیح دادم، اوز میخوام سخن به درازا کشید، با توضیحاتی که دادم شرایط به شدت پیچیده ای در کاره. تنها امید ما به این هست که مردم هوشیارانه متوجه اوضاع باشند، تحت تاثیر شعارهایی که داده میشه قرار نگیرند و همچنان بر آرزوشون بر صلح طلبیشون پافشاری بکنند و یک لحظه از این موضع عقب نشینی نکنند. ملت ما به خصوص بعد از جنگ 8 ساله با عراق که خرابیهاش همچنان ادامه داره، در هر گوشه و کنار مملکت شاهدش هستیم، تا به تحمل حتی یک ضربه کوچک رو نداره. در اینه که اگر یک همچین اتفاق بیفته ایران از صفحه جغرافیا محو نخواهد شد، در اینه که اگر یک همچین اتفاقی بیفته حمله کنندگان موفق نخواهند شد، هیچ تردیدی نیست، چرا که نمونه عراق جلو چشم ماست. عراقی که 1/4 ایران کمتر و کوچکتر بوده، ضعیفتر بوده، در اونجا میبینیم که تو چه باطلاق گیر کردن. اما همون یک دونه ضربتی که بخوره دستاوردهای میلیون ها ایرانی زحمتکش و فداکار که با خون دل به دست آوردن اینا از بین بره و ثبات اقتصادی لرزان ما آخر نفسش بکشه و چیزی از اعتماد به نفس اقتصادی و یا به اصطلاح اعتماد مصرف کننده، به اصطلاح کانسومر کانفیدنس ایران به شدت بره پایین و میل به سرمایه گذاری خارجی و داخلی ته بکشه، بیگمان اداره کردن کشور 70 میلیون نفری با این اقتصاد وابسته به نفت به شدت بحرانی خواهد بود و باید به هر قیمتی که شده از اتفاق فاجعه‌ای جلوگیری بکنیم.
خیلی سپاسگزارم.